تحریم نفت ایران و تنش‌هایی که در منطقه به دنبال داشته که حالا مدام با هشدار در مورد احتمال بروز جنگ هم همراه هست، بیننده این وقایع رو خواه نخواه به یاد دوران دیگری از تاریخ ایران هم میاندازه. در سالهای 30 خورشیدی، البته ظاهراً بیشتر اون موقع از عبارت محاصره اقتصادی استفاده می‌شده تا تحریم، به هر حال در اون موقع هم انگلیس از فروش نفت ایران جلوگیری می‌کرد و مثل امروز که ایران حق معامله با دلار رو نداره، اون موقع حق معامله با لیره استرلینگ رو از دست داده بود. دکتر مصدق در فکر اقتصاد بدون نفت بود و به فکر انتشار اوراق قرضه ملی برای کمک به اقتصاد داخلی
اقتصادی تعیین کند، جلو کالاها به مقصد ایران را بگیرد، موجودی های ایران را در بانک های لندن توقیف نماید و هر روز به وسیله از صدور نفت ایران جلوگیری کند. با این وضع اگر ملت ایران با دولت
اما یا واقعا می شود از این تاریخ درس های گرفت و اگر آری چه درسی و در چه جهتی؟ آیا چنان که بعضی ها معتقدند نفت در این 100 سال اخیر بیشتر به ایران آسیب زده؟ هدف اصلی ما در این برنامه این است که از خبرها و رویدادهای روزانه و کوتاه مدت بیرون بیایم و نگرشی تاریخی به اوضاع و بحران کنونی داشته باشیم.
میگن ایران نمیذاریم یه قطره نفت صادر کنه، یعنی ایران اینقدر ضعیفه؟ کجا هستید شما؟ چی فکر میکنید؟ با دم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید.
They restarted, they're gonna have big problems, bigger than they've ever had before.
The level of corruption and wealth among Iranian leaders shows that Iran is run by something that resembles the mafia more than a government. The proud Iranian people are not staying silent about their government's many abuses. And the United States under President Trump will not stay silent either.
I will say, if Iran threatens us in any way, they will pay a price like few countries have ever paid.
برای این کار از دکتر تورج عطابکی خواهش کردیم که راهنمای ما بشند. آقای تورج عطابکی به خاطر تجربه و دانشی که در عرصه تاریخ معاصر ایران، تاریخ اجتماعی و به خصوص تاریخ نفت دارند. آقای عطابکی از چندین سال پیش به ویژه در تاریخ اجتماعی صنعت نفت تحقیق کردند. آقای عطابکی خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. همونطور که عرض کردم، هدف اصلی امروز تغییر نظرگاه است. کمی سعی کنیم از غوغاهای خبرهای جنگ و درگیری در یمن و خرابکاری در کشتی‌های نفتی و زهر چش گرفتن‌های دونالد ترامپ و اینا خارج بشیم. اجازه بدید فقط برای شروع صحبت ازتون بپرسم که آیا به نظر شما می‌شود تحریم‌های امروزی رو با تحریم‌های دهه 30 خورشیدی مقایسه کرد؟ یا نکات دیگر تاریخی رو، مثلا اگر اشتباه نکنم در سال 1330 هم انگلیسی‌ها یک نقشه نظامی برای اشغال آبادان تهیه کرده بودند، یا مسائل دیگری که خودتون بهتر از من اطلاع دارید؟
اجازه بدید بگم که در این بیش از 100 سال گذشته که ما صاحب نفت شدیم، همیشه نفت برای ما در حقیقت هم نعمت بوده، هم گروهی بر این باور بودن که نفرین بوده. نعمت بوده به خاطر اینکه تمام توسعه اقتصادی ما به برکت همین نفت بوده که انجام شده. اگر توسعه اقتصادی داشتیم، که داشتیم حتما در قیاس با کشورهای دیگه، اما از سوی دیگه همین نفت باعث شده که ما در یک جایگاه جغرافیایی سیاسی قرار بگیریم که بسیاری از قدرت‌های بزرگ بر سر کسب درآمدهای حاصل از این نفت ما به رقابت با همدیگه بر بیان و همینطور تلاش بکنن که پایگاه‌های سیاسی در کشور داشته باشن، به خاطر اینکه امنیت استمرار این درآمد رو به نوعی تضمین کنه. اما اگر نگاه بکنیم به وضعیت کنونی ایران با وضعیتی که ما در دوران حکومت دکتر مصدق داشتیم، نفت ایران ملی شد و از پی اون تحریم ها رو ایالات متحده امریکا همگام با انگلستان در درجه اول تحمیل کرد به ایران و همینطور پاره از کشورهای متحد انگلستان، هیچ نزدیکی آنچنانی با وضعیت کنونی نداره، به خاطر اینکه چیدمان سیاسی متفاوت بود اون زمان با این زمان. ما اون موقع در حقیقت یک مثلثی داشتیم که یک طرفش دربار بود، یک طرفش مجلس بود، یعنی دولت بود، دولتی که برخواسته از رأی مجلس بود، و طرف دیگه سیاست‌های خیابانی رو داشتیم که احزاب و گروه‌های سیاسی در حقیقت فعال بودن در عرصه سیاست ایران. در حال حاضر ما شاهد چنین وضعیتی نیستیم. ما یک حکومت دینسالار انقلابی داریم که در حقیقت تمام نهادهای قانونگذاری، قضایی و مجریه رو در اختیار خودش داره، سیاست‌های خیابانی رو اجازه نمیده که فعال باشه. مثلا ما شاهده نیستیم که تظاهراتی مردم مخالفان جنگ در تهران داشته باشن و بگن که قرار نیست ما به جنگ بریم. اجازه نمیدن چون این سیاست‌های خیابانی در حقیقت مطرح بشه. این داستانی که ما مذاکره نمی کنیم و جنگ نمی کنیم سرآخر میتونه به یک وضعیت بسیار بحرانی منجر بشه.
مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره و جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تره.
نگاه کنیم به قوه مقننه خودمون کجاست در این مجلس که کسانی بیان و به صراحه بخوان که مخالف آرا و عقاید و مواضع آقای خامنه‌ای نظر بدن. در حقیقت حرف ایشون حکم حکومتی، نظر صائبه و مطاعه. بنابراین وضعیت در حال حاضر فرق میکنه با وضعیتی که اون زمان داشتیم از نظر سیاسی، به ویژه از نظر سیاسی، و اینکه به هر صورت اون زمان هم ما دچار یک همچون مخمصه‌ای نبودیم که تمام همسایگان ما به نوعی با اکراه و ناراحتی از وضعیتی که پیش آمده سعی کنن سفره خودشون رو از سفره ایران جدا کنن و نزدیک نشن. ببینید در حال حاضر ما وضعیتی داریم که وضعیت بسیار بسیار ناسازگاریه در قیاس با اون زمان. همینجا اشاره کنم که دکتر مصدق وقتی که از سفر فرنگ برگشت به ایران و در راه بازگشت به ایران توقفی داشت در قاهره، با چنان استقبالی از سوی مردم مصر روبرو شد که در تاریخ ماندگار شد. خیابانی رو به اسم ایشون نامگذاری کردن و از این دست. در تمام اون دوران کسانی که در حقیقت مخالف جنگ بودند پشت حکومت ایران ایستادن، افکار عمومی جهان پشت حکومت ایران ایستادن و به مخالفت با کشورهای قدرتمند اون زمان ایالات متحده آمریکا و بریتانیا برخاستن. دولت روسیه، دولت اتحاد جماهیر شوروی اون موقع در وضعیت متفاوتتری بود در قیاس با وضعیت کنونی. بنابراین این وضعیت به نظر من اگر بخوایم با یک نگاه تاریخی داشته باشیم شباهت بسیار بسیار کمتری به وضعیت سالهای بعد از ملی شدن صنعت نفت و تحریم هایی که متوجه ایران بود داره.
شاید این نکته رو هم بشه اضافه کرد آقای اتابکی که اون موقع خطر کمونیسم هم به هر حال برای غربی ها یک عامل خیلی مهم بود در منطقه که اون خطر هم دیگه الان به اون شکل وجود نداره.
به درستی اشاره کردیم، ما در حقیقت در آغاز یک جنگ سردی بودیم که کشورهای غربی سفارایی کرده بودند در برابر اتحاد جماهیر شوروی. ما جنگ کره رو داشتیم اون زمان و مبارزات آزادی بخش سراسر جهان، مبارزات ضد استعماری آزادی بخش داشتیم اینجا و اونجای جهان و بنابراین وضعیت جهانی ما هم کاملا متفاوت بود. در حال حاضر ما شاهد اون وضعیت نیستیم. درسته که شاهد صفبندی های بین المللی به نوعی هستیم، ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و روسیه و چین، اما آنچه که در حقیقت این صفبندی رو کاملا مشخص میکنه منفعت دور و نزدیک بسیاری از این بازیگرانه. یعنی همینجا اگه اشاره بکنم به همین صحبتهای چند روز گذشته آقای پوتین، اگر بخوام برگردم، اشاره میکنه که ما آتش نشان
نیستیم.
یعنی این که ما نمیتونیم تا ابد در کنار ایران قرار بگیریم و یک جایی به خاطر منفعت خودمون باید کاملا فاصله بگیریم از ایران. یعنی شاید در حقیقت در ادبیات جنگ سرد این به کار برده نمیشد. نگاه کنیم به وقایع جنگ سرد، خلیج خوک ها و از این دست، که چه سفارایی غرب و شرق در برابر هم دیگه داشتن. ولی در حال حاضر دولت روسیه به کرات با کارت ایران بازی کرده، در نهادهای بین المللی، در گفتگوهایی که با ایالات متحده امریکا زده، امتیازخواهی هایی کرده، و در حال حاضر هم اگر نگاهی بکنیم به همین دیدارهای چند روز گذشته، به صراحه هم وزیر امور خارجه روسیه و هم آقای پوتین اشاره داشتن که منفعت روسیه رو در حقیقت بهش احترام دارن و در مرحله اول قرار گرفته و دارن تلاش میکنن که به نوعی فاصله خودشون رو با ایران حفظ کنن.
شما خودتون اشاره فرمودید آقای عطابکی به اون عبارت نفرین نفت. اجازه بدید که در داخل ایران نگاه بکنیم. قبلا بعضی مورخ‌ها و اهل فن هم حتی این بحث رو پیش کشیدن که نفت در ایران مایه دردسر بوده و میگویند که به خصوص نفت در ایران با خودش فساد اداری، بوروکراسی و البته به قول امروزی ها راندخاری آورده. آیا شما با این موضوع موافق هستید؟ آیا این یک عامل دراز مدت بوده یا خیر؟
به داوری من این نبود شفافیت در نهادهای تصمیم گیری در ایران، نهادینه نشدن نهادهای اجتماعی و سیاسی ایران یک پیشینه بلندی داره. نباید اینو سرشکن کرد به مسئله نفت. اگر نفت هم نبود ما میتونستیم حکومت‌های مستبد فاسد داشته باشیم که از قبل بهره‌گیری از مالیات مستقیم یا غیر مستقیم مردم به حکومت‌های در حقیقت ناشفاف و غیر قابل پاسخگو در برابر مردم دست بزنن. این یه چیزیست که به نظر من راه اغراق پیمودیم، بگیم که صرفاً به خاطر این درآمد نفت که ما شاهد این غیر شفافیت، این نوع رفتار در حقیقت سیاسی نادرست هستیم از طرف حکومت ایران که خودش رو در مقابل مردم مسئول نمیدونه. به داوری من ما بهره‌ای که گرفتیم از درآمد نفت بسیار بسیار مثبت بوده. اقتصاد ما رو در قیاس با اقتصاد کشورهای منطقه توش توان تازه‌ای بهش داده در این 100 سال گذشته و ما را در جایگاهی قرار گذاشته از نظر اقتصادی که تونستیم در حقیقت روپای خودمون در بسیاری از مواقع بایستیم. اما از طرف دیگه ما یک مشکل حکومتداری داریم که نباید این مشکل حکومتداری و نهادینه نشدن نهادهای سیاسی اجتماعی رو صرفا به حساب نفت گذاشت. ما اگر نفت هم نداشتیم، سرب هم داشتیم، همین مشکل داشتیم. سرب هم نداشتیم، آلومینیوم هم داشتیم، همین مشکل داشتیم. اونم نداشتیم، فقط اگر یک اقتصاد کاملا ضعیف داشتیم که از قبل مالیات مردم یا صنایع دیگه مثل جهانگردی و از این دست میتونست امرار معاش بکنه، اگر حکومتی ناکارا فاسد داشتیم، به همین بلیه دچار میشدیم که امروز دچار شدیم.
The fact is, Venezuela is in our hemisphere. Fancy!
اجازه بدید یک پرانتز کوچیک اینجا باز بکنم. آقای عطابکی، نمیدونم شما تا چه اندازه رویدادهای اخیر ونزوئلا رو دنبال کردید، ولی با توجه به اینکه این کشورم الان از نظر میزان ذخایر نفت رده اول یا دوم رو در دنیا داره و البته این همه بدبختی رو دیدم که بعضی از کارشناسان اروپایی هم دقیقاً همون عبارت نفرین نفت رو برای ونزوئلا استفاده کردند. آیا شما احیاناً شباهتی بین ایران و ونزوئلا میتونید ببینید؟
مطمئناً شباهتی بین ایران و ونزوئلا هست. ببینید، این که نفت به هر صورت نقشی داره تو حیات اقتصادی و سیاسی هم ایران و هم ونزوئلا، اما به گمان من نوعی نگاه تقلیل گرایانه است که ما رو در حقیقت مانع میشه که نگاه عمیق‌تری داشته باشیم به فرایند دولت‌سازی مدرن در این کشورها و نهادینه نشدن نهادهای سیاسی و اجتماعی. ببینید، ما قدرت نهادینه در ایران یا در ونزوئلا نداریم. قدرتی که داریم در این کشورها قدرت ابزاریه. دولت به عنوان سلطه ابزاری خودش رو در حقیقت اعمال میکنه، بخشی از جامعه رو به طرف خودش میکشه، در برابر بخش دیگه جامعه میریزه. من نوعی حکومت پارامیلیتریستی به این کشورها میگم. نگاه بکنید، ما یه گروهی داریم در ونزوئلا که از قبل درآمدی که حاصل میکنن به خاطر نفت یا به خاطر سهمی که دولت از درآمد ملی به اونها میده، پارکاب حکومت هستند، پیران سیاهای حکومت هستند که چماق به دست وقتی که نیاز باشه میان توی خیابون. چند درصد جمعیت ونزوئلا رو اینها تشکیل میدن؟ در بهترین حالت یه چیزی بین 10 تا 15%. من کسانی رو هم حتی قبول دارم که هوادار حکومت ونزوئلا هستن، اما مرادم در اینجا این گروه های پارامیلیتری، این گروه های بسیجی هستش که تو خیابون میان. در ایران هم ما چنین وضعیتی داریم. در ایران هم نگاه بکنیم، بخشی از کسانی که پارکاب این حکومت هستن، پای قدرت این حکومت هستن، در تمام بزنگاه ها هجوم میارن تو خیابون ها و به سرکوب مخالفان دست میزنن. یک اقلیتی هستن که با نام مثلا بسیج، انصار حزب الله و از این داستان ها ما میشناسیمش. این یک ویژگی هستش که ما به این شکلش تازه داریم در پهنه سیاست ورزی جهان، تازه داریم. و دولت جمهوری اسلامی و حکومت آقای مادورو در ونزوئلا از این پایگاه محدود سرکوب برای خودشون استفاده میکنن. و اتفاقا دولت جمهوری اسلامی تئوریزه کرده این رو. نگاه بکنیم، در برابر دولت عراق دولت جمهوری اسلامی میره گروه های پارامیلیتری خودشو درست میکنه اونجا. در برابر دولت لبنان دولت ایران میره اونجا گروه های پارامیلیتری میکنه. همین طرح رو برای سوریه هم درست کرده که در کنار ارتش مستقر سوریه و حکومت سوریه گروه های پارامیلیتری و بسیج درست کرده. در حقیقت این یک معضلیه که ما در حال حاضر باش روبرو هستیم و میشه این حکومت ها رو حکومت میلیشیایی، حکومت های پارامیلیتریستی نامید.
خب اگر سعی کنیم کمی به آینده ایران نگاه بکنیم در ادامه، آقای اتابکی، این تحریمایی که الان شکل گرفته، آیا شما فکر میکنید که میتونه در دراز مدت بر توسعه اجتماعی ایران تأثیر منفی داشته باشه، بر همون فرایند دولت سازی که فرمودید؟ و همون خلاصه باید بگم در واقع به توسعه کشور، فکر میکنید که ضررهای دراز مدتی در پی خواهد داشت؟
چردید ضررهایی خواهد داشت. ببینید، کشورهای همسایه که در صلح و ثبات هستند همینطور دارن هم اقتصاد خودشون رو توسعه میدن، هم آموزش خودشون رو توسعه میدن. نگاه کنید به نظامهای آموزشی کشورهای همسایه، ببینید در این چند سال گذشته چه رشدی کرده. وضعیت صنعت گردشگری رو نگاه بکنید، نمیدونم صادرات رو نگاه کنید، اقتصاد این کشورها رو نگاه کنید، رابطه تنگاتنگ این کشورها با اتحادیه اروپا رو نگاه کنید. من یه نگاه محدودی دارم به ترکیه یا کشورهای در حقیقت باقی مانده از اتحاد جماهیر شوروی سابق و از این دست. بنابراین این همسایگان ایران هستند. ما در این وضعیتی که به سر بردیم با یک رشد ناموزونی روبرو هستیم که این یک بیماری بسیار بسیار عمیقی رو نصیب ما کرده. از یک طرف بخشی از صنایع دفاعی ایران، صنایع نظامی ایران رشد پیدا کرده و از طرف دیگه این رشد ناموزون باعث شده که بخشای بسیار بسیار بنیادین اقتصاد ایران کاملا عقب بیفته. من واقعا اگر بخوام مصداقی بر این وضعیت پیدا کنم، در مصداق تاریخی بخوام پیدا کنم، باید به اتحاد جماهیر شوروی برم که عین این وضعیت رو ما داشتیم، که ابرقدرتی که دست به آسمان می برد و به فتح آسمان می اندیشید، ولی شما ابتدایی ترین نیازهای انسانی رو در خیابانهای مسکو نمی تونستید پیدا کنید بهش برسید. مغازه ها خالی بود، فقر بیداد می کرد، جامعه دو پارچه شده بود، کسانی که در ارکان حکومت بودند، در حزب کمونیست بودند و گروه هایی که این طرف مونده بودند. بنابراین من بخوام نگاه بکنم میبینم که به خصوص اون سالهای آخری اتحاد جماهیر شوروی را البته منظورم هستش، اگر من وضعیت ایرانم نگاه کنم میبینم که این اقتصاد ناموزون، این توسعه ناموزون اقتصادی که البته به حوزه سیاست هم میرسه، این توسعه ناموزون در حقیقت بلایایی رو نصیب جامعه ایران کرده که در دراز مدت شاهد عقب نشینی های چشمگیر در همه زمینه ها، پسرفت های چشمگیر در همه زمینه ها ما خواهیم بود. ما الان شاهد مهاجره گسترده صاحبان فکر هستیم از ایران. این سرمایه اجتماعی رو ما داریم از دست میدیم. نگاه کنید به مهاجرت ها و به نگاه کنید به وضعیت آحاد جمهور مردم، تنش‌های اجتماعی. ببینید، اشاره بخوام بکنم، همیشه اینو تکرار کردم که حکومت جبار فرهنگ جباریت ایجاد میکنه. ما وضعیتی در حال حاضر داریم که بسیار بسیار نادر بوده در تاریخ ایران. نگاه بکنید به رویدادهای روزمره، به تنش‌های سیاسی و اجتماعی هر روزه در ایران نگاه بکنید، ببینید چه ابعاد بسیار بسیار گسترده‌ای پیدا می‌کنه. ناامنی که دولت از بالا داره ایجاد می‌کنه در تمام سطوح جامعه گسترده شده. شهرهای ما ناامن شده. به همین خاطر من فکر می‌کنم وضعیت کنونی ایران، به جز این که خب یک سری از پیامدهای بسیار بسیار نزدیک داره و هر روز شاهد اینها هستیم و نگران این وضعیت هم هستیم که چه خواهد شد، در دراز مدت مطمئنن تأثیر خودش رو در هم وضعیت اقتصادی ایران و هم روانشناسی جمعی ایران خواهد گذاشت.
و به این ترتیب به طور خلاصه میشه گفت که پس راه حل، اگر راه حلی باشه، در نهایت راه حل سیاسی خواهد بود. آقای اتابکی، درسته؟
ببینید، من همیشه اشاره کردم که داستان ما، اگر ما واقعا به جنگ نیندیشیم و نمیاندیشیم و مخالف جنگ هستیم، مخالف دخالت کشورهای بزرگ هستیم، در حقیقت باید به توانمندی‌های خودمون بیاندیشیم و من این توانمندی‌ها رو در شکل گرفتن و استمرار اعتراض‌های اجتماعی می‌بینم، در نافرمانی مدنی می‌بینم، در جنبش‌های اجتماعی می‌بینم که این جنبش‌های اجتماعی البته از نافرمانی مدنی به جنبش‌های اجتماعی منتهی خواهد شد و آنچنان توانمند بشه و آنچنان هماهنگ بشه که بتونه در برابر رفتار حکومتی یک بدیل، یک گزینه ارائه بده. اونجاست که ما میتونیم بریم دنبال این داستان که واقعا پاسخ ما به وضعیت کنونی این بحران، پاسخ ما به امکان وقوع جنگ در حقیقت توانمندی مردم ماست، مخالفت با جنگ و فشاری که از پایین ما داریم. همینجا اشاره کنم که برای سالهای سال ما این رو شنیدیم، این ترجیبند رو شنیدیم از سوی اصلاح طلبان حکومتی در ایران که می گفتن که ما چانه‌زنی از بالا می کنیم و فشار از پایین میاریم. 20 سال ما فقط چانه‌زنی از بالا از اینها شنیدیم و هیچ فشاری از پایین نشنیدیم. به گمان من وقتشه که این فشار از پایین قاعده‌مند باشه و بتونه به شکل جنبش‌های اجتماعی در بیاد و بتونه بدیلی در برابر وضعیت کنونی ارائه بده. ما روزهای بسیار بسیار بحرانی رو در حقیقت پشت سر داریم می‌گذاریم.
بله، همه چیز رو فرمودید آقای عطابکی. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما، واقعا ممنونم از وقتی که لطف کردید به رادیوی بین‌المللی فرانسه.